روز رو با شادی و نشاط گذرانده باشید و لحظه ها و اوقات بهتری هم در انتظارتون باشه. دوستان عزیز، 30,000 10,35 به مانند همیشه در اختیار شما خواهد بود، همراه با شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما، یعنی 162. اما اجازه بدین که همراه بشیم با همکاران خوبمون با برنامه گفتگوی اقتصادی امروز که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه، با موضوع جایگاه ایران در برندسازی غذای حلال.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه،
چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که
گفتگوی اقتصادی.
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به برنامه گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو. همطور که همکار ارجمندم خدمتتون اعلام کردن، جایگاه ایران در برندسازی غذای حلال به مناسبت روز جهانی غذا موضوع گفتگوی امروز ما هست. امیدوارم که فرصت داشته باشید تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. هستین دو هستم در خدمت شما امروز. ۳۰۱۳۵ شماره سامانه پیامکی ما هست. اگر هم که مایل بودید با ما تماس بگیرید و نقطه نظرت خودتون با ما در میون بگذارید، شماره تلفن داریم 27 28 76 10 35 که میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. خوشحال میشیم که صدای شما را از طریق شماره تلفن 27 86 10 35 بشنویم. قبل از اینکه مقدمه رو خدمتتون عرض بکنم، در خصوص برنامه کاربردی ایران صدا هم توضیح خدمتتون عرض بکنم. شما میتونید به سایت رادیو گفتگو به نشانی رادیو گفتگو دات آی آر مراجعه بکنید و نصب اپلیکیشن یا همون برنامه کاربردی ایران صدا رو روی گوشی تلفن همراهتون داشته باشید. به این ترتیب خواهید توانست که هر زمان که اراده کردید شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. بی تردید یکی از راه‌های افزایش همکاری‌ها در سازمان تجارت جهانی ایجاد بازار مشترک اسلامی هست و برای رسیدن به این هدف و ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت مؤثر و کارایی این بازار، استفاده از تشکیلاتی چون گروه 8 کشور اسلامی مفیده. میتونیم از پیوند دادن ترتیبات تجاری و اقتصادی زیرگروه‌های کشورهای اسلامی با همدیگه مثل اکو، شورای همکاری خلیج فارس و گروه 8 کشور اسلامی در ارتباط سود فراوانی ببریم و از تجربیات استفاده بکنیم. میخوایم جایگاه ایران در برندسازی غذای حلال رو بررسی بکنیم و به این پرسش پاسخ بدیم که زمینه‌های توسعه و نقش‌آفرینی ایران تو این بازار مشترک با هدف توسعه تجارت و زمینه‌سازی مبادلات اقتصادی شکل گرفته چی هست. امیدوارم که بتونید همراهی بکنید ما رو. تا چند لحظه دیگه میهمانان بزرگواری که اینجا در استودیو حاضر هستند رو هم خدمتتون معرفی خواهم کرد.
گفتگوی اقتصادی با حضور مسئولان، فعالان و کارشناسان اقتصادی.
اقتصادی هست که درآمدهای پایین دارن، دهک‌های پایینی هستن، زنان بی سرپرست استخدام، افرادی که معلول در خانواده دارن، افرادی که به هر دلیل نمیتونن زیر بار فشار افزایش قیمت‌ها دووم بیارن.
کاهش تورم اگه در اثر تعمیق رکود باشه یه چیز خوبی برای اقتصاد.
اینگی حاصل از یارانه‌ها میتونه منجر به ایجاد تورم بشه.
کسری یعنی یه فشار رو بودجه دولت و بالاخره دولت مجبور این کسری رو تضمین بکنه.
اقتصاد ما اقتصاد تک محصولی است.
من اجازه میخوام یک اعتراض جدی به دوستان داشته باشم
که نصف درآمدهای بودجه اصلا محقق نشده تو این چند ماه سال.
به این آمار و ارقام بخورد واقع بین باشیم و واقع گرانه نگاه بکنیم.
در گفتگوی اقتصادی با ما همراه باشید. شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 دقیقه.
خب همونطور که خدمتتون عرض کردم، جایگاه ایران در برندسازی غذای حلال موضوع مورد بحث امروز ما در گفتگوی اقتصادی هست. در خدمت سرکار خانم مهندس هیگامه یوسف زاده، معاون مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد غذای کشاورزی، آرایشی، بهداشتی و حلال سازمان استاندارد هستیم. سرکار خانم دکتر رقیه سکوتی فر، مدیر گروه صنایع تبدیلی محصولات باقی وزارت جهاد کشاورزی، و جناب آقای سید محمد رضا مرتضوی، رئیس کانون صنایع غذایی ایران و دبیر کل خانه صنعت معدن و تجارت. خب خانم یوسف زاده سلام بر شما، خیلی خوش اومدیم به این برنامه.
سلام، خیلی ممنون از دعوت شما.
سلامت باشین. سرکار خانم سکوتی فر، عرض ادب و سلام خدمت شما، خوش اومدین.
خدا با عرض سلام خدمت شما و شنوندگان.
سلامت باشین. آیه مرتضوی سلام میکنم بهتون، خیلی خوش اومدین.
سلام میکنم شما و شنوندگان عزیزتون در این روز پاییزی.
سلامت باشین. خب خانم سکوتی فر، میخوام با شما بحث رو شروع بکنم. اول بهمون بگید که غذای حلال به چه غذایی گفته میشه، چه تعریفی داره، تفاوتش با اون غذای پاک که به هر حال خیلی از مردم باش آشنا هستن چی هست، اهمیت این صنعت اصلا چیه، یه توضیحات مقدماتی بهمون بدین.
خب لغت حلال در واقع یک ترم عربی هست و به لحاظ ادبیاتی معنیش اینه که یک سری قوانینی هست که مجازه و یه سری قوانین غیر مجازه. این قوانین در دین اسلام هست و این حلال شامل تولیدات مواد غذایی و آشامیدنی ها میشه. مثلا در مورد گوشت بخوایم مثلا بگیم گوشت حلال، در واقع از مرحله کشتار شروع میشه، در واقع اون مرحله ذبح اسلامیش، تا مراحل بسته‌بندیش که باید تمام از قوانین اسلامی به اصطلاح پیروی بکنه. خب ما میدونیم دین اسلام دومین دین بزرگ دنیاست، بنابراین مخاطبین غذاهای حلال هم در دنیا کم نیستن، علاوه بر کشورهای مسلمان کشورهای غیر مسلمان هم هستن که از این غذای حلال استفاده میکنن. تجارت بسیار گسترده‌ای داره، چنان که پیش بینی میشه در سال 2022 بالغ بر 58 بیلیون دلار تجارت جهانی غذای حلال باشه.
بیلیون دلار؟
بله بیلیون دلار. و در واقع مرکز غذای حلال اون کشوری که پیشگام بوده، کشور مالزی، کشور مصر، پاکستان، اندونزی، ایران، جایگاهش در تجارت غذاهای حلال بالا نیست. طبق به اصطلاح متونی که من بررسی کردم حدود 6 تا 8 درصد این تجارت جهانی رو به لحاظ ارزش دلاری ایران داره و خدمت شما عرض بشه اون غذای طیب که اشاره فرمودید خب در قرآن هم آمده. در خیلی از جاها من دیدم که غذای طیب و غذای حلال رو تقریبا هم سطح دونستن، اما به لحاظ معنی میگن غذای طیب و پاک غذای مطبوع، لذیذ و خوشمزی است.
من شنیدم که حلال بودن یکی از معیارهای پاک بودن غذا هست.
بله حالا... بله در واقع ما میتونیم بگیم که حلال در دل طیب هست، جزی از غذای طیب هست، چون طیب خیلی ارزش‌های مادی معنوی در تهیه و تولیدش باید حفظ شده باشه، به کار رفته شده باشه.
بله خیلی متشکرم. چون آقای مرتضوی مهمترین بازارهایی که میتونه برای این صنعت وجود داشته باشه کدوم بازارها هست؟
خب قطعا جمعیت مسلمان دنیا بر اساس اعتقادات مذهبی و دینی اصرار بر به اصطلاح رعایت ضوابط شرعی برای تولید تولیداتی که میتونه به نحوی به اصطلاح موضوع حلال درش زیمدخل بشه.
یعنی ما یه بازار چند میلیونی داریم؟
یک بازار یک میلیارد و
بله
خورده نفری است. علاوه بر غذا ما در لوازم آرایشی هم بایستی که به اصطلاح از
بحث حلالی شرعی
بله،
بودن
از برند حلال بودن. استفاده میشه، استفاده از چربی هایی که ما مسلمان ها اون رو به اصطلاح نجس میدونیم و پاک نمیدونیم، باعث میشه که بالاخره اون محصول آرایشی رو ما محصول ساخته شده از به اصطلاح پارامترها یا سابستنس های حلال ندونیم، یا حتی در لباس، در پوشاک، اگر مثلا بر اساس اعتقادات اسلامی اگر حیوانی ذبح شده باشه و ذبح شرعی نشده باشه، خب اون پوستی که از این حیوان تولید میشه خیلی، یعنی حالا اونایی که اعتقادات اسلامی دارن، خیلی هاشون از قدیم ما تو خانوادمون، پدر بزرگم، مادر بزرگم، کفش خارجی، چون اطمینان نداشتن که این از پوست حیوانه که با ذبح اسلامی به اصطلاح کشته شده نیست، نمی پوشیدن، نجس می دونستن. و حالا ما بعدمون نمیاد به عنوان خانه صنعت
تو این حوزه هم کار بکنه. خیلی جالب بود برای من که تو حوزه پوشاک و مثلا آرایش و اینها هم میتونه این موضوع مطرح باشه و این بازار بزرگی هم به حال در اختیار. حالا البته چون بحث ما امروز در این گفتگو برندسازی غذای حلال هست، حالا متمرکز روی بحث غذا هستیم، متولی این موضوع کی هست آقای؟
ببینید حالا من قبل از اینکه وارد این موضوع شون، اولا ما در آستانه ورود به اصطلاح روز جهانی غذا هستیم. موضوع غذا موضوع خیلی مهمیه برای بشر و شعار امسال رو میخواستم از این وقتی که شما به امدادین استفاده کنم و اون اینه که فعالیت‌های ما آینده رو میسازه و ما به دنبال غذای سالم برای جهان بدون گرسنگی هستیم و این موضوع خیلی مهمیه. یعنی اهمیت غذا هم در شرع و هم در قواعد بشری غیر قابل به اصطلاح کتمانه و شما میبینین به همین دلیل هم هستش که شرع هم به موضوع غذا خیلی خیلی توجه ویژه.
حتی وقتی از سلامت غذا صحبت میکنیم یه مقداری متفاوت میشه.
خیلی ها معتقدن دستورات و قواعد و قوانین شرعی بر اساس معیارهایی است که
بله، حالا دیگه به حال مسلمون ها این اعتقاد دارن، ممکن مثلا چیزهایی رو کشورهای دیگه با ادیان دیگه بخورن که از نظر ما سالم نباشه. متولی موضوع کدوم دستگاه هست؟
ببینید اون چی که ما در ایران تولید میکنیم به خاطر به اصطلاح نظارت سازمان استاندارد و وزارت بهداشت و درمان، اون چی که در ایران تولید میشه در حوزه غذا رعایت موضوعات مرتبط با حلال درش اجباری است و این رعایت میشه و قطعا نظارت میشه. قطعا در تولیداتی که در داخل کشور ما داریم از گوشت حیوانات حرام گوشت استفاده نمیشه. قطعا اونچه که ما در کشور، یعنی نظارتی که بر کشتارگاه ها و محل های ذبح، محل های بسته‌بندی غذا، رعایت قواعد و قوانین شرعی قطعا در اون شده و میشه. بنابراین ما میتونیم ادعا بکنیم که اونچه که در حوزه صنایع غذایی برای بازار 80 میلیونی ما در داخل ایران تولید میشه، قطعا و حتما رعایت ضوابط شرعی برای تولیدش، چه از نظر ترکیبات و چه از نظر به اصطلاح رعایت اصول و موازین شرع در موضوع حلال درش وجود داشته. و حتی کشورهای اطراف ما هم، یعنی که بازارهای خیلی خیلی بزرگی برای ما هستن، مثل کشور عراق یا مثل کشور افغانستان، وقتی یک محصولی از ایران براشون میره و آرم استاندارد و آرم وزارت بهداشت رو داره و تولید ایرانه، اونا دیگه مطمئنن که به اصطلاح این غذا غذایی است که به اصطلاح رعایت قوانین و قواعد و ضوابط موضوعیت حلال رو داره. ولی سالهاست که یک برند سازی شده و اون برند حلاله، میدونین برند حلال
که جهانی هست،
بله، که حالا جهانی هست و میتونه منطقه‌ای باشه و هر کشوری در ابتدا اینطور بود که به اصطلاح کشورهای اسلامی میامدن بر اساس ضوابط و قواعدی که در داخل کشور خودشون بود میشستن و تعاریفی میکردن که منجر میشد به وجود اومدن یک برند حلالی که در مالزی بود. بعدها در سازمان کنفرانس اسلامی قرار شد که این موضوع به اصطلاح استفاده از برند حلال در کشورهای مختلف جهان به اصطلاح یکسانسازی بشود در سازمان کنفرانس اسلامی و کمیته‌ای رو برای حوزه و موضوعیت حلال تشکیل دادن که ایران هم جزء اون به اصطلاح کمیته هست و این فعالیت ها به اصطلاح به صورت بین المللی در جهان اسلام الان داره پیگیری
میشه. ما یک برند جهانی غذای حلال رو داریم که همه کشورها با همین برچسب عرضه میکنن.
ما یک مقررات و ضوابطی رو در سازمان کنفرانس اسلامی به وجود میارند که کشورهایی که میخوان برند حلال داشته باشند، برند حلال، بایستی که اون ضوابط رو رعایت کنن و بایستی که اثبات کنن که اون ضوابط روی
بله هر کشور میتونه برند تجاری برای خودش داشته. ما تو کشور ما الان چه تعداد برند تجاری داریم؟
تا اونجایی که من اطلاعات من اجازه میده ما یک برند حلال در واقع من تا اونجایی که من میدونم و اون زیر نظر اتاق بازرگانی و یک کمیته که مرتبط با اتاق بازرگانی هست و اون رو من میشناسم به عنوان برند حلال. و ولی ما در صنایع غذایی خیلی تا اونجایی که من باز اطلاعات من به عنوان رئیس کانون صنایع غذایی ایران اجازه میده، چون ما قوانین و قواعدی که در کشور داریم به اصطلاح تضمین کننده موضوع حلیت و حلال بودن کالایی است که ما در صنایع غذایی کشورمون تولید میکنیم، دیگه خیلی ما برای بازارهای داخل و بازار عراق و بازار افغانستان دنبال به اصطلاح گرفتن برند حلال، یعنی اولویت اول ما داشتن برند یعنی داشتن علامت استاندارده و داشتن به اصطلاح اون پروانه بهداشتی. وقتی شما علامت استاندارد رو داری در حوزه غذا و وقتی اون پروانه بهداشتی رو داری و چه در حوزه غذا چه در حوزه لوازم آرایشی و غیره، معنیش اینه که به اصطلاح رعایت ضوابط حلال.
خیلی متشکرم.
چون ما شرع در ایران پایه نوشتاری قانون شرع بوده بعد از انقلاب، یعنی ضوابط و قواعد شرعی در به اصطلاح تنظیم قوانین و مقررات زیمدخل بوده.
اما اینی که ما برای شرعی توی مثلا سایر کشورهای اسلامی نیست.
من راجع به سایر کشورهای اسلامی نمیتونم اظهار نظر کنم، ولی معدود کشورهایی هستن تو دنیا که ضابطه، مثلا ما خب قانون قصاص رو داریم در واقع، ولی در همه جای دنیا ممکنه در همه کشورهای.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای مرتضوی. خانم یوسف زاده، تصویری پیدا کردیم از این صنعت غذایی در کشورمون. خب به هر حال اون آماری که سرکار خانم سکوتی فرد دادن 6-8% آمار قابل توجهی نیست. خودشون هم اشاره کردن که سهم ما سهم قابل توجهی نیست. اونطوری که آقای مرتضوی داشتن صحبت میکردن، متولیش رو سازمان استاندارد دونستن و البته سازمان بهداشت درمان برای اون تاییدیه ها و اینهایی که مورد نظر هست. اصلا برنامه جامعی وجود داره تو این صنعت که ما بگیم ما یه چشم‌اندازی داریم، یه افقی داریم، یه برنامه ریزی داریم برای اینکه به هدف برسیم؟
بله، الان حدوداً 10 سال هست که سازمان ملی استاندارد در راستای رسیدن به همین نشان حلال که الان صحبت شو میکردین فعالیت میکنه. در این مدت در مؤسسه استاندارد و اندازه شناسی کشورهای اسلامی اسمیک به صورت رسمی عضو هستش و در هیئت مدیره اون تونسته یک صندلی یا کرسی رو برای ایران کسب بکنه. در این مدت استانداردهایی رو که تدوین کردن با کشورهای اسلامی، سازمان ملی استاندارد هم نقش مؤثری رو در اونها داشته و به عنوان هیئت مدیره و در مجمع عمومی اون تونسته رأی هایی رو بگیره. در سطح ملی ما تونستیم قانون تقویت و توسعه استانداردسازی رو به تصویب برسونیم، به تصویب مجلس شورای اسلامی، که در قانون ماده 4 و 6 اون سازمان ملی استاندارد موظف هست که نشان حلال رو برای تنها مرجع اعطای نشان حلال به فراورده ها شناسایی شده و مصوب شده، که برای رسیدن به این احتیاج به یه زیرساختایی بوده که در این مدت برای آماده کردن این زیرساخت ها،
برای اینکه علامت استاندارد رو بدیم زیرساخت می‌خواستیم.
بله بله.
چه زیرساخت؟
برای اینکه
استاندارد نه
نشان حلال.
نشان حلال.
بله. الان ما 2 تا نشان داریم، یه دونه پروانه استاندارد یا نشان استاندارد هست که برای اون برمیگرده به مطابقت با ویژگی‌های استانداردهای ملی، ولی یک نشان حلال هست که الان 5 واحد موفق شدن برای فراورده هاشون این نشان رو دریافت بکنن. و برای حالا اول از زیرساختش بگیم که برای این زیرساخت 8 استاندارد ملی تدوین شده، دستورالعمل هایی تدوین شده که بتونن چگونگی اجرایی شدنش رو و ضوابطش رو، مراحل اجرایش رو، چه فرایندهایی رو باید طی بکنه تدوین شده. و الان موفقیت ما در این بوده که تونستیم 50 تا نشان رو اعطا بکنیم. خب این مراحل سختی رو داره، چون ما در این راستا باید ولی فقیه رو در سازمانمون داشته باشیم که از امسال بله مستقر هستن در سازمان ما و برای همه چیز نظارت دارن. نه. و یه سری شوراهای قرار شد که تشکیل بشه که در این شوراها تمام سازمان‌ها و از اتاق بازرگانی و واحدهای تولیدی هم در اون حضور دارن که بتونن اون دستورالعمل‌هایی رو که هست رو تهیه بکنن و ساختار اون رو بسازن.
پس الان تا الان ضوابط و تعیین فرآیندهای اجرایی رو انجام دادید و به دنبال اونم اعطای تعدادی از نشانهای حلال رو انجام دادید، اما برنامه ریزی و اون افق پیش روتون چی هست؟
افق پیش رو این هستش که رتبه اول رو ایران بتونه در سال 14004 کسب بکنه و در بین 5 کشور اول بتونه عضو بشه
تو منطقه.
بله، در منطقه بتونه در کشورهای اسلامی اون رتبه رو بتونه به دست بیاره. ولی خوب، در حال حاضر خب تنها ما 5 تا نشان دادیم. من فکر میکنم که انشالله به اون برسیم، برای اینکه همه دارن این فعالیت رو میکنن و این تغییرات رو رسیدن به اون رو داریم انجام میدیم و برنامه ریزی.
الان رتبه چندم داریم که میخوایم به رتبه اول برسیم؟ بعدا
الان تقریبا حالا شاید آخر
نه
ولی امکان رسیدنش هست، چون که این زیرساخت زمان بر بود و اینکه چجوری این برنامه بتونه انجام بشه که
موبایلتون خاموش بکنیم. بله،
که بشه این زیرساخت تهیه بشه به هر حال برنامه.
بله، خیلی ممنونم خانم سکوتی فر. رتبه که الان نداریم و ما میخوایم تا 1404 رتبه اول پیدا بکنیم. حالا یه کارایی هم انجام دادیم دیگه. شما فکر میکنید که میتونیم برسیم خودمون با این وضعیتی که داریم؟ و اصلا فکر میکنید که اون برنامه ریزی که برای رسیدن به این هدف وجود داره الان هست، لمسش میکنیم، چیزی وجود داره مدون؟ آقای مرتضوی شما هم خواهش میکنم بعدا مشارکت بفرمایید.
من همیشه از ابتدایی که موضوع حلال مطرح شد در حوزه صنعت، جز کسانی بودم که معتقد بودم که هر آنچه که در داخل کشور ما تولید میکنیم و موفق میشیم که گواهی های استاندارد و گواهی های بهداشتی رو براش بگیریم، قطعا و حتما ضوابط شرعی براش مترتبه. بنابراین من جز کسانی بودم که معتقد بودم که از ابتدا و اعتقاد داشتم که به اصطلاح کالایی که در شرکت های صنایع غذای ایران تولید میشه به دلیل اون نظارت هایی که، یعنی تلفیق قانون و تلفیق شرع و تلفیق نظارت قانون و شرع بر روی محصولات غذایی، من جز کسانی بودم که اعتقاد داشتم که برند حلال یک برندیست که میتونه به اصطلاح ضریب نفوذ ما رو در بازارهای جهانی بهبود ببخشه.
ولی اتفاقا که نیفتاد.
ولی نه، ولی باز من اعتقاد به برند فروشی حلال نداشتم. که حالا مثلا یک قواعد، معتقد بودم که اگر ما در چارچوب کشورهای اسلامی بشینیم و به یک زیرساخت همونطور که فرمودن و به یک توافق جامع برسیم، چون به هر صورت شرح هم فرق و به اصطلاح شعبه های مختلفی داره، اگر قرار است که ما یک محصولی داشته باشیم که در همه کشور، چه فقه شافعی، حنفی، شیعی یا غیره، اگر بنا به این باشه که ما محصولی داشته باشیم که هممون بر حلیتش گواهی بگذاریم، باید یک زیرساخت حقوقی و قانونی براش تعریف بشه.
داریم الان این زیرساخت حقوقی رو؟
فرمودن تو در توضیحاتشون گفتن که این
زیرساخت، گفتن که تعیین فرآیندهای اجرایی رو،
این زیرساخت به وجود اومده تقریبا و حالا ما بر اساس اون زیرساخت فکر میکنم داریم خودمون رو همسان سازی میکنیم برای اینکه
زیرساخت حقوقی هم خانم سفزاده
شده. یعنی باید بله، به خاطر همین این طول کشید، برای اینکه باید همه به توافق میرسیدن و ما میتونستیم بتونیم راهکار رو پیدا بکنیم که الان این اتفاق افتاده.
یعنی در واقع یک اجماع بین المللی بین در بین گروه های کشورهای اسلامی اتفاق بله، افتاده. بله، بله.
حالا بر اساس اون ما بایستی که بیایم در مؤسسات مرتبط، بخشش مؤسسات به اصطلاح دستگاه های نظارتی هن، بخشش همونطور که فرمودند دستگاه های ناظر بر شرع و بخشش هم در حوزه تولیده. حالا ما باید بیاییم اینا رو یک تلفیقی از این گروه ها به وجود بیاریم که بتونیم این اعتماد سازی و اون اطمینان سازی رو هم در حوزه سایر کشورها هم در حوزه داخل کشور خودمون انجام بدیم. ولی موضوع غذا موضوع بسیار بسیار مهمیه. وقتی که ما از رعایت قواعد و ضوابط شرعی در حوزه غذا وقتی که عبور کردیم، بعد تازه میرسیم به موضوع سلامت غذا.
بله،
یعنی شما میتونی یه گوشتی رو درست ذبح کرده باشی ولی به دلیل بد نگهداری کردن اون گوشت سلامت خودش رو از دست داده باشه. من جز کسانی هستم که میگم گیتوی شرع، گیتوی بسیار بسیار لازم الاجرا، واجب الاجراست و موضوع اعتقادیه، اصلا موضوع دیگه ای نیست. اون ورودیست. بعد از اینکه از اون ورودی رد میشیم، حالا یه عالمه فاکتور دیگه مهمه که من خودم جز کسانی هستم که اعتقاد دارم که اون فاکتورهای بعدی بسیار بسیار با اهمیت در حوزه غذا در حوزه. برای اینکه شما همین الان اگر بررسی بفرمایید در آمارهای جهانی میبینید، شاید تا اونجایی که من میدونم و درستم میدونم، احتمالاً یک پنجم مرگ و میرهای جهان به دلیل استفاده از غذای ناسالمه.
بله،
2000 میلیارد از هزینه های درمانی جهان به دلیل استفاده از غذای ناسالمه. بنابراین غذا موضوع بسیار مهمی است. توجه شهر به غذا به همین دلیل، حالا هلیتش که دیگه انشالله پول حلال باشه،
انشالله
از پول اختلاس نباشه. میخواد راجع به اون
صحبت حالا صحبت میکنین در ادامه. خانم سکوتی فر بفهمین نظر داشتین میگفتین فاصله افتاد
در خصوص بازار مصرف غذای حلال که گفتید که آیا نظر ما چیه، پیش بینی ما چیه. خب خیلی از اقتصاددانان جهان، خانم سیندخت
حسنی
دخت ببخشید، تجارت مواد غذایی حلال رو یه افزایش رو به رشد پیش بینی کردن. چرا؟ یک، به دلیل
در دنیا میفهمید یا در کشور
در دنیا.
در دنیا
حالا از دید جهانی دارن نگاه میکنن، میگن که اولا که اسلام دومین دین جهان هست، دوم این که گرایش مثبت غیر مسلمانان هم به غذای حلال در دنیا مشاهده میشه، یعنی محدود نیست فقط به این که مسلمان بیاد غذای حلال رو بخره، افزایش قدرت خرید مسلمان هست و آگاهی و توجهشون به ضرورت مصرف غذای حلال. اما چرا سهم ما کمه؟ سهم ما کمه به دلیل اینکه ما باید یه برنامه ریزی و سیاست گذاری درست و همه جانبه داشته باشیم. یعنی نقش دولت نباید مستقیم و به اصطلاح حالت مستقیم در این صنعت حلال باشه، نه، نقش دولت حمایتگره. به چه صورت؟ زیرساخت‌های ضروری رو برای این صنعت حلال آماده بکنه، تأسیس آزمایشگاه‌های مجهز، این خیلی مهمه.
بله، دارین الان آزمایشگاه رو؟
وقتی ما می‌خوایم یک غذای حلال رو به خصوص صادر بکنیم، باید مطمئن باشیم این مطابق بر استانداردهای کشور خریدار یا استاندارد جهانی حلال هست یا نه. برای این کار یه ارزیابی میخوایم، یه راستی آزمایی میخوایم که اون تأسیس آزمایشگاه است. انطباق و اندازه شناسی حلال در سطح ملی و منطقه‌ای، همکاری با بخش خصوصی برای دریافت استانداردهای لازم، رایزنی با نهادهای دولتی، سازمان های معتبر تجاری، بازرگانی، اینا باعث میشه که بستر مناسب تهیه بشه و بخش خصوصی بتونه بهتر فعالیت بکنه.
خواهم میسازده اینا رو خاطرتون باشه که هر کم توضیح بده چه کارهای انجام داده.
بله، چون ما الان تقریبا اون آماری که من از همکارام گرفتم، تولید مرغمون مثلا نزدیک به 2 میلیون تن هست، گوشتمون تقریبا 2 میلیونه. ما یک پتانسیلی برای عرضه، بسته‌بندی و صادراتی محصولات به صورت حلال داریم. حالا من تازه فقط پروتئین رو گفتم. ما تو عرقیجات میتونیم، نوشابه ها، توی مسائل ببخشید محصولات آرایش بهداشتی میتونیم.
یعنی فرصت ها تو هست توی
بله محصولات آرایشی بهداشتی میتونیم داشته باشیم.
تو حوزه غذا چه فرصت هایی دقیقا داریم؟
ما میتونیم در عرضه غذاهای پروتئینی، گوشت قرمز، گوشت سفید، نوشیدنی ها، اون چه که منشأ حیوانی و گیاهی داشته باشه بتونیم با این استاندارد جهانی حلال خودمون تطبیق بدیم، به نظر من پتانسیل خوبه.
خیلی ممنون. قبل از اینکه به شما برگردم و توضیحات بشنم، آقای مرتضوی، شما حالا به حال در صنعت غذایی دارین فعالیت میکنین، در بکل خانه صنعت مدن تجارت هم هستید، این فرصت هایی که ما در حوزه غذایی ادعا میکنیم برمون وجود داره، یکی از انتقاداتی که وارد میشه حالا به مرحله تولید اینه که قیمت تمام شده ما قیمت بالایی است دیگه، و این یک کمی توان رقابتی ما رو برای عرضه به بازارها گرفته ازمون. ما الان یه برند، یه برچسب غذای حلال رو داریم که به عنوان کشور مسلمان میتونیم ازش استفاده بکنیم، بازار بزرگی هم داریم، اما آیا قدرت رقابت هم داریم؟
ببین، موضوع صادرات مواد غذایی